این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ادامه دارد. فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی وارد افغانستان شد. یکی از معاونان رئیس جمهوری عراق خواهان انجام همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی با عراق شد. ساعت 24 در نخستین لحظات روز چهارشنبه 14 آبان 1387 هستیم، برابر با 4 نوامبر 2008. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم مجله رادیویی نیمه شب یک ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مریم منظوری.
با سلام. شهروندان آمریکایی روز سه‌شنبه برای انتخاب 44مین رئیس جمهور خود به پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات باراک اوباما از حزب دموکرات و جان مکین از حزب جمهوری‌خواه برای رسیدن به کاخ سفید با یکدیگر رقابت می‌کنند. حوزه‌های انتخاباتی در مناطق شرقی آمریکا نخستین حوزه‌هایی بودند که رأی‌گیری را آغاز کردند و حوزه‌های رأی‌گیری آلاسکا در شمال غربی آمریکا به عنوان آخرین حوزه‌های اخذ رأی تا ساعت 9:30 صبح چهارشنبه به وقت ایران فعال خواهند بود. پیش بینی می شود که دست کم 130 میلیون آمریکایی در این انتخابات شرکت کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد که باراک اوباما از حزب دموکرات از رقیب جمهوری خواهش جان مکین پیشتر است. دو فضانورد آمریکایی که در مأموریت فضایی به سر می‌برند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. به گفته ناسا، ادوارد مایکل فینکه و گریگ چامیتوف که در فاصله 354 کیلومتری در مدار زمین به سر می‌برند، از طریق یک سیستم دیجیتالی به نامزد مورد نظر خود رأی دادند. مسئولان انتخاباتی آمریکا برای فراهم آوردن امکان رأی دادن فضانوردانی که در فضا به سر می‌برند، همکاری نزدیکی داشتند. برای اولین بار یک فضانورد آمریکایی در سال 1997 از میر ایستگاه فضایی روسیه توانست در انتخابات شرکت کند و رأی دهد. یک سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد ژنرال دیوید پتراس، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی، از پاکستان وارد افغانستان شد. ژنرال پتراس قرار است با رهبران افغان و مسئولان ارتش آمریکا در آن کشور ملاقات کند. دیوید پتراس روز جمعه سمت فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای مرکزی را بر عهده گرفت. او اکنون مسئولیت اداره نبرد در افغانستان و عراق را بر عهده دارد. طارق الهاشمی، یکی از دو معاون رئیس جمهوری عراق، خواهان به همه پرسی گذاشتن توافقنامه امنیتی با آمریکا شد. آقای هاشمی که معاون عرب سنی جلال طالبانی رئیس جمهوری کرد عراق است، میگوید این توافقنامه نباید بدون تایید مردم عراق به تصویب برسد. پیشنویس توافقنامه در مورد استقرار نیروهای آمریکایی در عراق همچنان محل اختلاف گروه‌های سیاسی در عراق است. این توافقنامه وضعیت قانونی حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از انقضای مجوز آنها را این خواهد کرد. مجوز کنونی حضور نیروهای خارجی در عراق که از طرف سازمان ملل صادر شده تا پایان سال جاری میلادی تقریبا 2 ماه دیگر اعتبار دارد. مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جلسه استیضاح وزیر کشور محمود احمدی نژاد رأی به برکناری او داد. علی کردان تنها 90 روز وزیر کشور بود. در جلسه امروز استیضاح وزیر کشور محمود احمدی نژاد و هیچ یک از اعضای کابینه وی شرکت نداشتند.
با سپاس از مریم منظوری. و آنچه در این مجله رادیویی خواهید شنید. تازه ترین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از دیروز آغاز شد و رأی گیری در غرب آمریکا هنوز به پایان نرسیده است. در ایران مجلس شورای اسلامی علی کردان وزیر کشور را استیضاح و برکنار کرد. کاهش قیمت نفت حکومت ایران را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده است. نهادهای بین المللی حقوق بشر بار دیگر اعدام مجرمان صغیر در ایران را محکوم کرد. عشا مومنی دانشجوی ایرانی آمریکایی به اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی متهم شد. اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی، ببخشید مجله رادیویی نیمه شب، با ما بمانید. همونطور که می‌دانید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دیروز سه‌شنبه 4 نوامبر آغاز شد و با توجه به وسعت کشور و اختلاف ساعت بین شرق و غرب آمریکا همچنان ادامه دارد. با نادر صدیقی در دفتر رادیو فردا در واشنگتن در تماس هستیم. آقای صدیقی، پیش از هر چیز بفرمایید که اخذ رأی چگونه جریان داره و آیا خبر تازه‌ای در این زمینه هست یا نه؟
درود بر شما آقای مصطفی و شنوندگان ارجمند. باید خدمتتون عرض بکنم که هنوز 3.5 ساعت و در برخی جاها در شرق آمریکا تا 4.5 ساعت هم وقت باقی است که حوزه ها به رای گیری بپردازند.
منظورتون غرب آمریکاست؟
در شرق آمریکا هنوز ادامه داره و در غرب آمریکا هم 3 ساعت دیرتر حوزه ها تعطیل خواهند شد. در حال حاضر در شرق آمریکا بسیاری از حوزه ها هنوز درها را نبستند، متوقف نکردند رای گیری رو تا مردمانی که نتوانستند بامداد امروز یا بعد از ظهر در رای بدهند در شامگاه بتوانند این وظیفه را انجام بدن. تا نتایج نخستین رای گیری ها هم چند ساعتی وقت است آقای مصطفی.
شاید آقای صدیقی، معمولا در این گونه موارد مؤسسات نظرسنجی به پیشواز کسانی میرن که از حوزه های رای میان بیرون و نظرسنجی های اینطوری که در غرب میگن پس از خروج از حوزه رای رو منتشر میکنند. این نظرسنجی ها چی میگن؟
اجازه بدیم من در همین جا تأکید بکنم که این نظرسنجی ها یک پیشبینی هست و هیچ گونه واقعیتی رو منعکس نمی کنه، بازتاب نمی ده. تا به حال امروز می گفتن که فعلا سناتور اوباما 291 رای الکترول رو براش پیش بینی کردند و برای سناتور مککین هم 247 رای کالج انتخاباتی، ولی باید تاکید بکنم که همه اینها پیش بینی است، هیچ گونه اساس واقعی و علمی نداره. بسیاری از آدمهایی که میرن رای میدهند در واقع نیت واقعی خودشون، رای واقعی خودشون رو اعلام نمی کنند. من امروز اتفاقا از برخی از رای دهندگان بامداد امروز پرسیدم که به کدوم یک از نامزدها رای دادند. برخی گفتند که این یک امر خصوصی است و ما رای خودمون رو اعلام نمی کنیم. ولی میتونم بگم که نخستین نتیجه انتخابات به یک دهکده تعلق داره به نام دیکسویل ناچ در نیو همشایر که جمعاً 21 رای دهنده در اونجا رای دادن که 15 رای به سود آقای اوباما ثبت شده و 6 رای هم به سود سناتور مککین. دهکده دیکسویل ناچ در ایالت نیو همشایر به طور سنتی آقای مصطفی نخستین حوزه رایگیری هست در ایالات متحده آمریکا. میشه گفت که این 21 نفر پیشگامان میلیون ها رای دهنده آمریکایی بودند.
خب آقای صدیقی، به این ترتیب ما کی میتونیم منتظر نتایج قطعی شمارش آرا یا لااقل اولین نتایج باشیم؟
نتایج قطعی که نمیشود پیش بینی کرد که آیا امشب روشن خواهد شد یا نه. یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا ممکنه که مشکلات حقوقی پیش بیاد، مشکلات رأی‌گیری پیش بیاد. اشکال کوچیکی در ویرجینیا و کارولینای شمالی امروز پیش اومده که ناشی از خیس شدن ورقه های انتخاباتی بوده. این مشکل هم به علت ریزش باران و خیس بودن لباس های رأی دهندگان بوده که ماشین های کامپیوتری اسکن قادر به خواندن آرا نبودن و برای اینکه این آرا رو بخونن اسکن بکنن باید صبر کنن این ورقه ها خشک بشه. ببخشید. دشواری مشابهی هم در ناحیه به نام ویک در کارولینای شمالی اتفاق افتاده. در یکی از نواحی کلیولند هم به نام شیک هایتس شهروندی مدعی شده که ورقه های انتخاباتی صفحه ویژه رای برای رئیس جمهوری آینده رو نداشتن. امیدوار هستیم که نیمه شب امشب به وقت شرق آمریکا بتوانیم نخستین آرا رو در واقع بازتاب بدهیم، ولی نتیجه انتخابات یک 8 تا 10 ساعت دیگری طول خواهد کشید که در واقع به ما نشانه هایی از پیروزی یکی و از شکست دیگری خبر بده
که میشه تقریبا بعد از 8:30 صبح روز چهارشنبه، یعنی امروز به وقت تهران. بسیار سپاسگزارم نادر صدیقی از دفتر رادیو فردا در واشنگتن. برای بسیاری از مردم آمریکا مسابقه فوتبال یکی از تیم‌های مشهور آمریکایی که هر 4 سال یک بار مصادف با روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، راه دیگری است برای پیش‌بینی نتیجه این انتخابات. جالب است بدانیم که تا به حال هر وقت این تیم مشهور برنده شده، حزب رئیس جمهوری وقت نیز در انتخابات پیروز شده و هر وقت که این تیم باخته، حزب مخالف رئیس جمهوری وقت انتخابات را برده. توضیحات بیشتر در گزارشی از نادر وکیلی از واشنگتن.
یکی از راه‌ها برای پیش‌بینی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش از انتخابات طبعاً نظرسنجی‌های عمومی در سطح کشور بوده و هست. نظرسنجی‌هایی که اکنون برای هفته‌ها حاکی از آن است که براک اوباما نامزد حزب دموکرات جلوتر از رقیب خود جان مک‌کین است. اما یک راه جالب دیگر که بیشتر جنبه تفننی دارد تا واقعیت آماری این است که یک مسابقه فوتبال آمریکایی که هر ساله در 3 نوامبر یعنی شب پیش از انتخابات برگزار می شود برای مدت هاست به پیش بینی انتخابات اقدام کرده و مردم آمریکا حتی بر سر آن شرط بندی می کنند. داستان از این قرار است که بیش از 70 سال است که نتیجه مسابقه فوتبال آمریکایی ردسکین، یکی از تیم های مشهور ملی آمریکا که شب گذشته آخرین مسابقه فصلی خود را در حضور نامزد ریاست جمهوری برگزار کرد، همواره توانسته است ارتباطی با پیشبینی برنده ریاست جمهوری آن هم به درستی ایجاد کند. به این معنا که اگر برنده این مسابقه ردسکین باشد، حزب رئیس جمهوری وقت نیز در انتخابات برنده می شود و اگر تیم مقابل ردسکین برنده شود، حزب رئیس جمهوری وقت بازنده خواهد بود. و چون در مسابقه شب گذشته ردسکین با اختلاف زیادی بازنده شد، به این معنا خواهد بود که حزب جمهوری خواه نیز بازنده می شود و بنابراین آقای اوباما می تواند نفس راحتی بکشد. در واقع این قضیه تا حدی جدی است که یک شرکت شرط بندی ایرلندی به نام پدی پاور تا به حال بر سر پیروزی اوباما به خیلی ها پول نقد داده است و شرط بندی را به موارد و ابعاد دیگر این انتخابات اختصاص داده است. سخنگوی این شرکت می گوید
John McCain is not going to thank us for this one, but we really couldn't. It was getting so uncompetitive that we really couldn't think of, you know, we were trying to think of best that would.
البته جان مک‌کین به خاطر این اقدام از ما سپاسگزاری نخواهد کرد. زیرا وی تا حدی رقابتش با اوباما ضعیف بود که ما مجبور بودیم به جنبه‌های دیگری انتخابات برای شرط بندی بیاندیشیم. شارون مک‌هیو سخنگوی این شرکت ایرلندی خاطر نشان کرد.
Wednesday the 5th of November maybe tomorrow anytime on Wednesday we might see him it's a good bet at 2-1 but he could go sooner than that I mean like we said
اوباما به صورت تاریخی و بی سابقه پیروز خواهد شد تا جایی که آرای سناتور اوباما دو برابر آرای سناتور مک‌کین خواهند بود.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ایران مجلس شورای اسلامی وزیر کشور را برکنار کرد. نشست علنی مجلس برای استیضاح علی کردان روز سه‌شنبه تشکیل شد و پس از نزدیک به 5 ساعت بحث و جدل از میان 247 نماینده حاضر در جلسه 188 نماینده به برکناری علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی رأی دادند. علی کردان متهم بود که نه تنها مدرک تحصیلی او با درجه دکترا جعلی است، بلکه حتی مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس را هم ندارد. اما از سالها پیش حقوق دولتی متناسب با این مدارک تحصیلی را دریافت می کرده است. علی رضا کرمانی
با آنکه رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که استیضاح علی کردان را قانونی نمی داند و در مجلس حاضر نمی شود، اما مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و در یک نشست علنی با اکثریت قابل توجه آرا به برکناری علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران رأی داد.
نتیجه رأی گیری در مورد استیضاح وزیر محترم کشور 247 نفر رأی ریختند در صندوق، 188 رأی سفید، 14 رأی زرد و 45 رأی آبی. بنابراین استیضاح ایشون مورد قبول مجلس واقع شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از رأی نمایندگان به برکناری وزیر کشور در سخنانی درباره مدرک تحصیلی علی کردان گفت: واقعا این جانب از مدارک تحصیلی کردان اطلاعی نداشتم. ایشان معاون اداری مالی این جانب در صدا و سیما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ایشان گفته بودند که مدارک موجود است، هیچ بحثی نشد که مدرک تحصیلی ایشان موجود نیست. علی لاریجانی همچنین به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز اشاره کرد و گفت وقتی گزارش را ارائه کردند من کردان را خواستم و به ایشان عرض کردم که این گزارش نشان می‌دهد شما در گذشته هم اطلاعات لازم را به ما ندادید و باید به ما می‌گفتید که لیسانس و فوق لیسانس هم ندارید. اما علی کردان هنگام دفاع از خود در برابر نمایندگان کسانی را که درباره مدرک دکترای او شبهه افکنی کرده اند به خدا واگذار کرد و درباره مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس خود نیز چنین گفت:
حسب مصوبه شورای انقلاب کسانی که دارای 3 سال سابقه قضایی با حکم مقامات قضایی کشور داشته باشند با طی تشریفاتی در حکم لیسانس تلقی می شوند که بسیاری از دوستان من که در دستگاه قضایی باقی ماندند از این مزایا استفاده کردند و در مورد فوق لیسانس نیز گزارشی که در صحن همین مجلس ارائه شده است به آن بسنده می کنم.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، تأثیر رأی موافق مجلس به برکناری وزیر کشور جمهوری اسلامی را این گونه تفسیر می کند.
کم و بیش چنین انتظاری می دهد که مجلس با یک رأی نسبتاً سنگینی به استیضاح رأی بده. من تصور می کنم که این رأی تا حدودی شاید بشه گفتش که اون شأنیت و اعتباری رو که مجلس داشته شاید تا حدودی آب رفته رو بتونه برگردونه و به اعتبار و شأنیت مجلس کمک بکنه. از اوائل دولت نهم شاهد نادیده گرفتن مجلس خانه ملت از سوی آقای احمدی نژاد داشتیم. مکاتبات ایشون با رئیس قبلی مجلس آقای حداد عادل حکایت از این میکرد که ایشون خیلی وزن و اعتبار و شأنیتی واسه مجلس قائل نیستن.
برخی از تحلیلگران رأی بالای نمایندگان به برکناری علی کردان و اصولاً طرح استیضاح وزیر کشور آن هم از سوی نمایندگان جناح اصولگرا را نشانه بروز شکاف‌هایی در میان هواداران پیشین دولت محمود احمدی نژاد می‌دانند. داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در تهران:
از یه جهت هم حاکی از وجود یک اختلافی است بین مجلس و دولت. به خصوص بارها خواسته شده بود که آقای کردان استعفا بدن که به اصطلاح به استیضاح و رأی‌گیری کشیده نشه.
نکته قابل توجه نشست علنی مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر کشور جمهوری اسلامی این بود که با نزدیک شدن اذان ظهر به وقت تهران قرار شد تا از نمایندگان رأی گیری شود که آیا آنان جلسه مجلس را پس از ادای نماز پی می گیرند یا به بحث و بررسی درباره استیضاح ادامه خواهند داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ادای نماز اول وقت رأی ندادند و نشست تا برکناری وزیر کشور جمهوری اسلامی ادامه یافت.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کاهش شدید بهای نفت دولت ایران را با چالش بزرگی روبرو کرده است. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه اعلام کرده بود که در صورتی که بهای نفت به پایین تر از 60 دلار در هر بشکه برسد که رسید، دولت با مشکلات اقتصادی عمده‌ای روبرو خواهد شد. حسین ابن یوسف، مشاور و کارشناس نفتی در واشنگتن، در گفتگو با فریدون زرنگار درباره چشم‌انداز نوسانات بهای نفت توضیح می‌دهد. حسین ابن یوسف:
قیمت نفت یک کاهش وحشتناکی داشته در چند ماه گذشته، اما این به گمان من تا حد زیادی موقتی است. البته این به عوامل بسیار زیادی بستگی داره. مهمترین شاید شرایط اقتصادی باشه و که آیا این بحرانی که فعلا وجود داره این به زودی از بین خواهد رفت یا نه. عوامل دیگری هم هستند ارزش دلار که چه وضعیتی دلار داشته باشه. یکی از دلایلی که قیمت‌ها افزایش پیدا کردن در گذشته همین بود که دلار نسبت به ارزهای دیگه ارزشش آمده بود پایین.
آقای ابن یوسف، چه ارتباط مستقیمی هست بین قیمت دلار و بهای نفت؟
قیمت‌های نفت به طور کلی در چند دهه گذشته اکثرا روی دلار بوده. علتش هم این هست که در گذشته‌های دور که آمریکا بزرگترین تولید کننده بود و الان هم سالیان سال هست که بزرگترین مصرف کننده دنیا هست. بنابراین این رابطه قیمت دلار با قیمت نفت رابطه بسیار طولانی بوده و هست و به خاطر اینه که ضعفی نشان داده بود دلار در چند سال گذشته، مرتبا قیمت نفت افزایش پیدا میکرد. یعنی ارزش سراغ قدرت خرید دلار اگه بخوایم در نظر بگیریم، چون کاسته شده بود، طبعا یک تأثیری میذاشت روی قیمت نفت و کسانی که میخواستن نفت رو بفروشن دلشون میخواست که توان خرید اون دلارها یکسان بمونه. که از دلایلی که
یعنی الان که دلار قیمتش بالا میره تا حدودی این کاهش بهای نفت رو جبران میکنه.
دقیقاً قیمت نفت از 50% کاهش پیدا کرده. اما اگر سبد نفت اوپیک رو ما در نظر بگیریم میبینیم که اون کاهش همتر هست.
خب چه پیامدهای بلافاصله این کاهش بهای نفت میتونه برای کشورهای صادرکننده نفت و به ویژه ایران داشته باشه به جز این که درآمدشون کم میشه؟
طبیعی است که این کاهش درآمد اونم به صورت یک دفعه بسیار ناگوار هست، ولی بسیاری از این کشورها عملا میدانستن که قیمتها به اون سرعت همیشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه و بالا بره. بنابراین در بودجه سالیانه شون قیمت به مراتب پایین تری رو برای نفت در نظر می گرفتن.
و یا صندوق های ذخیره ارزی رو.
صندوق های ذخیره ارزی هم یک موضوع دیگری است که بهش توجه شده بود و فکر می کردن که اون هم جبران این کار رو می کنه. در منطقه این کار انجام شده. ایران هم اتفاقا این کار رو در گذشته کرده و امید این بود که تا کنون یک حجم زیادی از این پول های نفتی در اونجا ذخیره شده باشه. متاسفانه محدودیت‌های دیگری که در این مدت بوده مثل تحریم به ویژه در این یکی دو سال گذشته باعث شد که ایران ناچار بشه بخشی از این ذخیره‌های ارزی رو که در این صندوق ذخیره ارزی ذخیره شده بود اونها رو برداشت بکنه و ازش استفاده بکنه. کسانی که این برداشت‌ها رو نکردن یا حجم بیشتری از این پول رو دارن، این پول‌ها رو که به صورت نقد در اونجا نگه نداشتن، خیلی هاشون اینها سهام خریدن و با افزایش قیمت سهام ازش استفاده کردن و الان با این در این بحران اقتصادی بخش عمده ای از اون سهام ها ارزش خودشون رو به صورت وحشتناکی از دست دادن. بنابراین حتی صندوق های ذخیره هم در این بحران اقتصادی متاسفانه مشکلات بسیار زیادی داشتن.
حسین ابن یوسف بود که به پرسش های فریدون زرنگار پاسخ میداد. پس از 3 هفته که از بازداشت عشا مؤمنی و زندانی بودنش در بند 209 زندان اوین میگذرد، روز سه‌شنبه مقام های قضایی اعلام کردند که اتهام این دختر دانشجو اقدام علیه امنیت ملی است. عشا مؤمنی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی چندی پیش برای تکمیل پروژه تحصیلیش به ایران رفته بود، اما روز 24 مهر ماه گذشته به خاطر آنچه که تخلف رانندگی خوانده شد بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد. توضیحات بیشتر با حسین قویمی.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام داشت که عشا مؤمنی دانشجوی بازداشت شده در زندان اوین به سر می‌برد. این نخستین تایید یک مقام قضایی در مورد دستگیری این دانشجوی ایرانی آمریکایی است. سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری اتهام عشا مؤمنی را اقدام علیه امنیت ملی خواند و گفت پرونده وی فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اقدام علیه امنیت ملی اتهامی است که معمولا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به فعالان سیاسی یا حقوق بشری نسبت داده می‌شود. عشا مؤمنی که برای پژوهش‌های تحصیلی درباره جنبش زنان و کمپین 1,000,000 امضا 2 ماه پیش به ایران رفت، به گفته سوسن طهماسبی از فعالان این کمپین کار خلافی انجام نداده است. کمپین 1,000,000 امضا کارزاری است که در حدود 2 سال پیش برای رفع تبعیض علیه زنان توسط گروهی از فعالان این جنبش آغاز شد و تا کنون عده‌ای از این زنان به بهانه‌های مختلف چند روز یا هفته بازداشت شده‌اند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند بازداشت فعالان جنبش زنان بخشی از روند خاموش کردن مخالفان توسط دولت محمود احمدی نژاد است که به خاطر عدم تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم به شدت تحت فشار دولت‌های غربی قرار دارد. بر پایه نوشته‌های سایت اینترنتی تغییر برای برابری، سایت اینترنتی کمپین 1 میلیون امضا، عشا مومنی دانشجوی فارغ التحصیل لیسانس دوره ارتباطات است که برای تکمیل پروژه دوره فوق لیسانس خود و دیدار خانواده‌اش 2 ماه پیش به ایران رفته است. در همین سایت نسرین ستوده وکیل دادگستری بازداشت عشا مومنی در خیابان و در حال رانندگی را غیرقانونی دانست و گفت اساسی ترین تشریفاتی که باید برای بازداشت یک متهم رعایت شود در نظر گرفته نشده و هیچ احضاریه‌ای با رعایت مهلت قانونی به دست متهم نرسیده است. پس از بازداشت خانم مومنی در 24 مهر ماه گذشته، ماموران امنیتی منزل وی را بازرسی کردند، فیلم‌ها و مدارکی را که برای تکمیل پروژه تحصیلیش جمع‌آوری کرده بود با خود بردند. طی 1 سال گذشته، 4 شهروند ایرانی آمریکایی که به ایران سفر کرده بودند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند که واکنش شدید دولت آمریکا را برانگیخت. هر 4 نفر پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.
حسین قویمی بود. روز سه‌شنبه 14 آبان ماه دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مشترکی اعدام 1 نوجوان بزهکار دیگر در ایران را محکوم کردند. این شخص که با نام غلامرضا ه از او یاد شده 2 سال پیش هنگامی که 17 سال داشت در نزاعی با سلاح سرد 1 نوجوان دیگر را کشته بود. این 7مین نوجوان بزهکار به شمار می رود که در 10 ماه گذشته در ایران اعدام شده است. نیوشا بغراتی.
تنها 2 روز پس از آنکه مقامات ایرانی اعدام مجرمان زیر سن قانونی را انکار کردند، 7مین نوجوان سال 2008 به چوبه دار سپرده شد. 2 سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر با این جمله اعتراض خود را به اعدام غلامرضا مجرم 19 ساله ابراز داشتند. غلامرضا که تبعی کشور افغانستان و مقیم شهر اصفهان بود، در 17 سالگی 1 مهاجر افغان دیگر را به نام شیراقا حسینی با ضربات کارد و با آنچه انگیزه های ناموسی خوانده شد به قتل رساند. ایران هم اکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که طی سال جاری میلادی اقدام به اعدام مجرمان صغیر کرده است. ایران همچنین رکورددار حلق‌آویز کردن نوجوانان زیر سن قانونی، یعنی همان 18 سال محسوب می شود. آمارها نشان از آن دارند که 80% این مجرمان طی بیش از 3 سال گذشته در ایران اعدام شدند. تراژدی، این اصطلاحی است که کلاریسا بنکومو، مسئول حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، برای توصیف چنین وضعیتی به کار می برد. او در بیانیه اخیر خواهان لغو چنین اعدام‌هایی در ایران شده است. هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید که این اصطلاحاً تراژدی از عدم گردن نهادن جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی اش نشأت میگیرد.
کنوانسیون حقوق کودک رو تقریبا تمام کشورهای دنیا به اون ملحق شدن و اشکال عمده ایران هم این هست که هیچ گونه احترامی برای امضاش در این پیمان نامه ها حاضر نیست قائل بشه.
بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان هر دوی آنهاست، اعدام مجرمان زیر 18 سال اکیداً ممنوع است. قانون مجازات اسلامی ایران اما در خصوص احکام قصاص بنابر شرع اسلام عمل می کند و سن تکلیف قانونی را برای پسران 15 سال قمری و برای دختران 9 سال قمری می داند. مقامات جمهوری اسلامی میگویند قصاص مسئله مجزا از اعدام محسوب می شود و اینکه هیچ مجرم زیر 18 سالی در ایران برای جرمهای غیر از قتل نفس به پای چوبه دار فرستاده نمی شوند. بالاترین مقام اجرایی ایران، محمود احمدی نژاد، از جمله همین مقامات است.
در ایران نوجوانا اعدام نمی شود. در کجا جوانها اعدام شدند؟ قانون ما سن رسیدگی ها رو بالای 18 سال قرار داد. البته خب برخورد سیاسی با ایران زیاد میشه. برای ما خیلی مهم نیست.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم. یادداشت می‌فرمایید talagir.com. هجی می‌کنم talagir. talagir.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت رادیو فردا و از این طریق به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه. با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند و با سپاس از شما که از آغاز با ما بودید. مجله رادیویی نیمه شب رادیو فردا رو با یادآوری عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. مریم منظوری.
با سلام دوباره. شهروندان آمریکایی روز سه‌شنبه برای انتخاب 44مین رئیس جمهوری خود به پای صندوق‌های رأی رفتند. در این انتخابات باراک اوباما از حزب دموکرات و جان مکین از حزب جمهوری‌خواه برای رسیدن به کاخ سفید با یکدیگر رقابت می‌کنند. دو فضانورد آمریکایی که در ماموریت فضایی به سر می‌برند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. یک سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرد ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی، از پاکستان وارد افغانستان شد. طارق الهاشمی، یکی از دو معاون رئیس جمهوری عراق، خواهان به همه پرسی گذاشتن توافقنامه امنیتی با آمریکا شد. مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جلسه استیضاح وزیر کشور محمود احمدی نژاد رأی به برکناری وی داد. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، برای تقاضای دریافت کمک مالی از عربستان سعودی امروز عازم این کشور شد. آقای زرداری برای جلوگیری از ورشکستگی مالی این کشور از دولت عربستان می‌خواهد تا برای مدت 2 سال دریافت بهای نفت صادراتی به پاکستان را به تعویق بیندازد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت امروز به زیر 59 دلار رسید. در پی انتشار آخرین آمار و داده‌ها درباره وضعیت اقتصادی آمریکا و اروپا، نگرانی از بروز رکود اقتصادی در این کشورها سبب افت تقاضا برای نفت و کاهش قیمت آن شده است.
با سپاس از مریم منظوری. و در خلیج فارس، در جنوب شرقی ایران، درست‌تر بگویم در دریای عمان، حیات مرجان‌ها در خطر قرار گرفته است. گزارش حاکی‌ست که اثرگیری خاکریزی در بندر چابهار به منظور ساخت اسکله‌های جدید برای بندر شهید بهشتی که با خشکاندن بیش از 400 هکتار از دریا همراه خواهد بود، بار دیگر توسط سازمان بنادر و کشتیرانی آغاز شده و این طرح مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست را به چابهار کشانده است. در این باره مهندس امید صدیقی، مدیر کل دفتر اکوبیولوژیک سازمان حفاظت محیط زیست، به مهین گرجی از رادیو فردا توضیح می‌دهد.
ما امروز برای اینکه مساحت منطقه رو به توافق برسیم، به صورت مشترک ما و نمایندگان بنادر کشتیرانی توی دریا کار کردیم و مناطق رو بررسی کردیم. این منطقه مرجانی رو، محدوده منطقه مرجانی رو مشخص کردیم.
پس در واقع هنوز ارزش‌گذاری دقیقی از مرجان‌های منطقه صورت نگرفته.
نه، ولی این کار داره انجام میشه، یعنی یه بخشش انجام شده و بخش نهاییش هم انجام خواهد شد با استفاده از اطلاعات و منابع، و ما شاید بتونیم تا 2-3 هفته دیگه بهشون اعلام بکنیم در واقع اون ارزش اینها برای ایجادش.
بعد آقای صدقی، گزارشایی داشتیم که مثلا ساخت و سازهای غیر مجاز اسکله و اینا آسیب زده. چقدر شما توی سازمان محیط زیست دستتون چقدر بازه برای اینکه بتونید جلوی این کارها رو بگیرید؟
خب دستمون، حالا یه جاهایی مسائل مشکلات قانونی وجود داره توی دریا، چون بعضی از قوانینی که ما داریم خب توی ساحل و تو خشکی عملیاتیه، ولی خب توی دریا عملا نمیتونیم اینا رو اعمال بکنیم. ولی اون چیزی که مسلمه، ما توی نوار 3 کیلومتری ساحلی با توجه به مصوبه شورای عالی که هست، مصوبه 249، هر گونه فعالیت ساخت و ساز و طرح‌های بزرگ نباید ارزیابی بشه و باید مجوز بگیرن از سازمان. اما به همین دلیل این طرح‌ها رو جلوش رو میگیریم، مگر اینکه مجوز داشته باشن، یعنی باید مطالعات ارزیابیشون انجام بشه و یا دفاع بشه و این روالش باید طی بشه. ولی خب توی دریا آفشور و داخل دریا یکمی شرایط متفاوته. البته ما به هر صورت توی دریا میتونیم این کارو بکنیم و تا حدودی هم انجام دادیم، ولی خب از نظر عملیاتی و لوجستیکی ما مشکل دارید، یعنی مقداری زیاد تجهیزاتی که بتونیم توی دریا نظارت بکنیم و پایش بکنیم و همچنین از نظر نیرو در مضیقه هستیم. یه مقداری هم حالا از نظر قوانین و مقررات هم اصلاحاتی رو لازم داریم که ما بتونیم کاملتر عمل بکنیم و با دست بازتر عمل بکنیم.
وقتی این خسارت یعنی اینقدر هست که نگران کننده باشه یا اینکه نمیشه تحمل کرد؟
نه، بعضی جاها خسارت نگران کننده است. اگر طرحهای توسعه تو این مناطق اجرا بشه باعث خسارت میشه. خب دقیقاً ما همین مشکل الان چیزیه که توی مثلا بندر شهید بهشتی چابهار این مشکل به وجود اومده. خب جای دیگه هم هست، مثلا تو جزیره خارک هم برای افزایش طول باند سمت شرق جزیره در واقع خارک رو خب خشک کردن و خب اونجا میدونید تمام مرجانیه دور تا دور جزیره خارک و خارک، خب خسارت میبینن دیگه، اینا دفن میشن زیر خاک. یا توی منطقه نایبند از تلویه تعداد زیادی اسکله زدن خاطر اون طرحهای توسعه گازی. خب اونجا ما مناطق مرجانی رو داریم تو نایبند، خب اینا خسارت میبینن. همچنین بسترهای علفی رو داریم، جنگلای حرار رو داریم، اینا همه خسارت میبینن و اینجا نگران کننده است. بله، یعنی خسارت‌ها شدید و غیر قابل جبرانه.
امید صدیقی مدیر کل دفتر اکوبیولوژیک سازمان حفاظت از محیط زیست بود که به پرسش‌های مهین گرجی درباره مرجان‌های دریای عمان پاسخ می‌داد. حال نوبت به تازه‌ترین خبرهای ورزشی می‌رسد با فریدبرز غریب.
هفته 14 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی این بازی‌ها و بعد از برگزاری 13 هفته در حال حاضر، پیکان قزوین با 27، ذوب‌آهن اصفهان با 25، استقلال تهران با 24 و پرسپولیس با 21 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول تا چهارم هستند. در انتهای جدول هم سایپای کرج با 11 و داماش گیلان با 8 امتیاز فانوس به دست به ترتیب در مکان‌های 17 و 18 قرار دارند. طبق برنامه هفته 14 جام خلیج فارس روز پنج شنبه با دیدار تیم‌های استقلال تهران با قوی سپید انزلی در ورزشگاه تختی بندر آغاز می‌شود و سپس در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس سبای قم را پیش رو دارد. هفت دیدار دیگر هفته 14 روز جمعه در دستور کار است که طی آنها سایپای کرج با استقلال اهواز، پاس همدان با مقاومت شیراز، پیام مشهد با ذوب‌آهن اصفهان، مس کرمان با راه آهن شهر ری، سپاهان اصفهان با داماش گیلان، برق شیراز با ابو مسلم مشهد و فولاد خوزستان با پیکان قزوین به مسافه یک دیگر خواهند رفت. سعید علی حسینی وزنه‌بردار جوان ایرانی از سوی ستاد برگزاری مسابقات وزنه‌برداری جوانان آسیا به عنوان بهترین وزنه‌بردار جام باشگاه‌های این قاره انتخاب شد و تندیس برترین وزنه‌بردار را دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در مراسم اختتامیه جام باشگاه‌های آسیا که دوشنبه شب در شهر گوانگ در کره جنوبی برگزار شد، سعید علی حسینی عضو تیم مناطق نفتخیز جنوب که در این بازی‌ها رکورد جوانان آسیا و جهان را ترقی داد و 3 مدال طلا گرفت، تندیس بلورین بهترین وزنه‌بردار جوان آسیا را دریافت کرد. هفته 4 رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه با برگزاری 8 مسابقه در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد که طی چند بازی مهم بیم مازندران با گلگهر سیرجان، پتروشیمی ماهشب با پادیسان گنبد، شهرداری همدان با داماش گیلان، برق کرمان با سنگ آهن باف و دانشگاه آزاد با فولاد ارومیه به مسافه یکدیگر می‌روند. و بازی رفت فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه بین دو تیم گامبا اوزاکای ژاپن و آدلاید یونایتد استرالیا در ورزشگاه خانگی تیم ژاپنی انجام می‌شود. دیدار برگشت این دو تیم یک هفته بعد در استرالیا برگزار خواهد شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
و اکنون می‌رسیم به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا با ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. امروز همکارم توماج تاه باز کنار من در استودیوز. تو ماش مدتی که صداتون نمیشنویم، کجایی؟
آره صدام قطع شده ولی دستم هنوز مشغول کار در وبسایت هستم، در وبسایت رادیو فردا هستم، در یک جا هستیم هممون در واقع، همچنان در رادیو فردا کنار هم کنار شما میشینم، اون تا وبسایت رو به صورت الکترونیکی در واقع بیشتر از فرکانس الان توی اینترنت میشه.
در حقیقت با ما هستی و هیچ فرقی هم نداره، وبسایت رادیو فردا و رادیو موج و وب
روی موج
هر دو روی یک موج هستن و دوستان ما حتما صدای تو رو هم خواهند شنید در برنامه‌هایی که
من سلام میکنم هم به تو جان و هم به همه شنونده های رادیو فردا که مدت‌هاست بهشون سلام نکردم، سلام مخصوص منو بپذیرید.
امروز همونطور که گفتم توماج برنامه ویژه‌ای داریم، برنامه رو ویژگیشو خودت تو بگو.
ویژگی برنامه به خاطر ویژگی امروز به طور کلی در تاریخ، به خاطر اینکه امروز روز انتخابات ایالات متحده است و طبیعتاً رئیس جمهور جدیدی انتخاب خواهد شد تا ساعت‌های آینده و ویژگی برنامه هم در اینه که ما ظاهراً قرار درباره نظرها و شنونده‌هایی که در این مورد نظرشون با رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا در میون صحبت کنیم.
ما در برنامه شما چه فکر می‌کنید این سوال رو مطرح کرده بودیم، اگر شما شهروند آمریکا بودید به کدام یکی از نامزدها رأی میدادید؟ که تعداد زیادی از شنوندگان ما به این سوال پاسخ دادن، صدای اونها رو لابلای بخش‌های خبری پخش کردیم. در برنامه صدای شما صدای فردا امروز هم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو در این رابطه پخش خواهیم کرد، ولی باز مسائل خبری است. امروز آقای علی کردان استیضاح شد در مجلس شورای اسلامی و یک شنونده در همین زمینه واکنشش رو اعلام کرد، که اگر موافقی تو ما جول بریم به صدای این شرمنده گوش کنیم.
کار رسوایی های آقای کردان در نزد افکار عمومی تا اونجا بالا رفت که پیش از اینکه به تهدیدی جدی علیه نظام تبدیل بشه به وسیله مجلس بالاخره استیضاح شد. اما توجه داشته باشیم که این استیضاح اولا دلیلی بر مشروعیت مجلس هشتم نیست. درستانی آقای کردان مهره نو ظهور در این نظام نبوده که خطاهاش تازه برملا شده باشه. ایشون 30 ساله هر مسئولیتی داشته در ارتباط تنگ و تنگ با رهبری نظام فعالیت میکرده. پس با وجود استیضاح از قدر منزلت ایشون در حاکمیت چیزی خواسته نمیشه، منتها در مسئولیتی احتمالاً غیر علمی همچنان ازش استفاده خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از اینکه بریم سراغ انتخابات ایالات متحده آمریکا که در اکثر کشورهای جهان دنبال میشه، کشورها رابطه دارن با ایالات متحده آمریکا.
البته باید بگم که بعضی از کشورها مثل ایران هم رابطه با ایالات متحده آمریکا ندارن، ولی به هر حال باز هم رئیس جمهور بعدی برای این کشورها مهمه و دنبال میکنن قضیه انتخابات رو.
و ما هم در این برنامه صدای شما شنوندگان عزیز رو پخش خواهیم کرد. البته تو ماش در وبسایت هم سوال همین بوده.
دقیقاً در وبسایت هم سوال همین بوده. ما هم اتفاقاً مقدار خیلی زیادی جواب گرفتیم. دوباره میگم فقط بعضی از اونها رو منتشر نتونستیم بکنیم. اونایی که به اصطلاح به فینگلیشی نوشته میشن، یعنی با حروف لاتین فارسی نوشته میشن رو ما نمیتونیم، چون فرصت این رو هم نداریم که فارسی برگردونیم، در نتیجه نمیتونیم اساساً منتشرشون کنیم. و طبق معمول هم بعضی از یه مقدار کمی البته مثل همیشه، ولی بعضی از پیام‌ها به دلایل اخلاقی و شبیه این نتونستیم منتشرشون بکنیم، ولی بیشترشون رو منتشر کردیم. خیلی نظرها زیاد بود، تا همین الان من فکر می‌کنم دوستان بین 18 19 صفحه، یعنی نزدیک به 200 نظر رو منتشر کردن.
پیش از اینکه نظر شنوندگان رو در وبسایت تو ماش تو براشون بخونی، اگر موافقی به صدای تعدادی از شنونده ها گوش کنی که نه طرفدار مککین و نه طرفدار اوباما.
از صفر شروع کنیم.
به هیچ کدام از دو کاندیدای ریاست جمهوری رأی نخواهم داد، چون نشان ندادند که منش و صداقت و الگوسازی دارند، زیرا برای رسیدن به قدرت از تخریب غیر اخلاقی یک دیگر ابایی نکردند. حالا چرا مردم آمریکا که مدعی تمدنند به آنها رأی میدهند؟ جای سوال دارد. جمشید از تهران.
اوباما بیاد یا مکه، جنگ یا مذاکره با جمهوری اسلامی؟ پیامدهای مذاکره با جمهوری اسلامی کمتر از جنگ برای ایرانیان داخل و خارج نیست. با تشکر.
علی هستم از پسا. باید که این نامزده انتخابی رو در حدود 10 الی 20 روز نقش رئیس جمهوری بهشون بدن، نقش اجرا کنن، ببینن میتونن، اون موقع مردم بدونن کدومشون به درد بخورن که به اونا رأی بدن.
من اگر در امریکا بودم به هیچ کدومشون رأی نمیدادم، چون اوباما نماینده یک قشر است، مکین نماینده قشر دیگه. نظام تغییر نمیکنه، نظام نظام امریکا، نظام امپریالیستیه و هیچ تغییری در سیاست‌های خارجی اینها ایجاد نمیشه. حسین هستم از شیراز.
صدای شما صدای فرداست.
خب نظر این شنونده ها رو شنیدیم. اتفاقا من هم اولین چیزی که جلوی چشمم هست میبینم که نظر شنونده هایی که نه طرفدار آقای مکن نه طرفدار آقای اوباما، از جمله فرزاد احمدی از شهرشون نوشته: سلام، هر کسی رئیس جمهور بشود فرقی نمی کند، قطاری است، هر کسی براند راه خود میپیماید. و یکی از خوانندگان و شنونده های رادیو فردا هم از قم برامون نوشته که رالف نیدر از حزب سبز ها: متاسفانه نمیتونم در این انتخاب شرکت کنم، ولی اگر میتونستم رأی خود را به رالف نیدر میدادم. او اکولوژیست هست و شانسی ندارد، چون قدرت همیشه بین دو حزب ثروتمند و قلدر تقسیم شده. حتی من همشو نمیتونم بخونم، بلنده، ولی همشو میشه تو radiofarda.com خوند.
تو ماج بریم سراغ شنوندگانی که طرفدار مکین هستن.
از آقای مکین شروع میکنیم. بسیار خب، پس اول بشنویم.
من به مکین رأی میدادم چون که سیاست های جمهوری خواه رو در قبال مردم ایران مناسب تر میدونم.
من آرزو میکنم جان مکین بشه، یعنی شب و روز دارم براش دعا میکنم، من رانندم، ولی واقعا تمام دعاهام راه رفتن همه جان مکینه. خدا بکنه جان مکین بشه تا یک کم از آرزوهای ما شاید تبدیل به واقعیت بشه.
من اگر شهروند آمریکا بودم و میدانستم که جان مکین خود را درگیر جنگ‌های بزرگ نمی‌کند، برای سلاوت و تکیه بر تجربیات و منحصر به فرد بودن و با دقت عمل کردن وی که تمام وجودش متعلق به آمریکا، به وی رأی می‌دادم.
مهین هستم از شیراز. من به مکین رأی می‌دم چون اون اصالت داره و تجربه کافی و آمریکا رو واقعا دوست داره.
مظفری هستم از ورامین. می‌خواستم بگم اگر من شهروند آمریکا بودم به جان مکین اندازم.
به نظر من برای جامعه جهانی خیلی بهتره که آقای مکین برنده انتخابات شه، به دلیل اینکه جمهوری‌خواه نشون دادن برای برقراری دموکراسی و پیشرفت کشورهای جهان سوم اقدامات زیادی انجام دادن و خواهند داد.
صدای شما صدای فرداست.
و اینجا می‌رسیم به شنونده هایی که از اوباما طرفداری کردن.
من میخوام که آقای باراک اوباما در انتخابات پیروز بشه، خاطر اینکه آقای جورج بوش و آقای مکین چون از حزب جمهوری خواه هستند، قاعدتا سیاستاشون هم باید شبیه هم باشه. ولی آقای باراک اوباما چون دموکراته، من بیشتر میل دارم ایشون رأی بیاره.
من اگه میخواستم به جای مردم آمریکا رأی بدم، به آقای اوباما رأی میدادم، چون بالاخره به نفع ما میشد.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. من به آقای باراک اوباما رأی میدادم چون مواضع نرمتری در قبال ایران دارد و گفته به مردم طبقه فقیر و متوسط آمریکا کمک مالی میکند و به وضع زندگی آنها بهبود میبخشد.
من طرفدار آقای اوباما هستم و امیدوارم از خدای بزرگ میخوام که آقای اوباما در این مسابقه پیروز بشن.
من به باراک اوباما رأی میدادم به خاطر اینکه یه آدمیه که دموکراسی آزاد واقعا میاره واسه مردم امریکا. ما چه بخوام چه نخوام مردم امریکا مردمی هستن که بیشک برای آزادی و دموکراسی خیلی تلاش کردن. ممنون و متشکرم.
من اگر در آمریکا بودم به آقای اوباما رأی میدادم. من از آذربایجان غربی تماس میگیرم.
ما خواستار اوباما هستیم. اصرت که اوباما این مملکت رو آباد کنه. مملکت رو به سرانجامی برسونه که نبود قبلا.
و شنونده ای که با او گفتگو کردیم، شماره تلفنی در اختیار ما گذاشته بود، من بهش زنگ زدم و او میگه که هر کسی رئیس جمهور آمریکا بشه تأثیری در مناسبات با ایران نخواهد داشت.
به نظر ما هیچ فرق نخواهد کرد، چون بالاخره ایران همیشه دشمن اول ایران آمریکا بود. این علت هر کی بیاد کار بالاخره همون آشوب و همون کاتلی.
خب البته شنیدیم این گفتگو رو، ولی من فکر میکنم به هر حال باید منتظر موند و دید رئیس جمهور جدید آمریکا کیه و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته بین ایران و آمریکا، بین رابطه ایران و آمریکا. به هر حال به نظر من باید منتظر موند و دید. جان اگه اجازه بدین من هم دو نظر از کسانی که توی radiofara.com برامون نظرشون درباره انتخابات، درباره در واقع رئیس جمهور احتمالی مورد علاقه شون نوشتن من میخونم. بهنام از شهرک واوان نوشته: سلام، اگر آقای مککین رئیس جمهور شوند خیلی بهتر است، شاید ایشان بتوانند با کارآمدی بیشتری که دارند باعث کنترل بیشتر کشورهایی شوند که دائما در حال مخالفت با سیاست‌های آمریکا و متحدانش هستند و دموکراسی و صلح را در جهان تحمل نمی‌کنند. و زرتشت از تهران نوشته: من به سناتور اوباما رأی می‌دهم چون جهان از جنگ خسته شده است و دیگر توان جنگ جدیدی را ندارد و مردم آمریکا و دنیا به خاطر سیاست‌های اشتباه جورج بوش به نابودی کشیده شدند. این البته نظرهای شنونده‌ها و خواننده‌های رادیو فرداست، به هیچ وجه همونطوری که قبلا هم گفتیم و بارها گفتیم منعکس کننده نظرهای رسمی رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب پرونده انتخابات رو ببندیم تو ماش.
فقط قبلش من بگم از الان همه خودشون آماده کنن، احتمالاً نظرسنجی بعدی ما این خواهد بود یا شبیه اینم خواهد بود که از رئیس جمهور بعدی آمریکا، رئیس جمهور جدید آمریکا که تا ساعت‌های آینده مشخص خواهد شد، مردم ایران چه خواسته‌ای دارن یا چه توقعی دارن، خواننده‌ها در واقع شنونده‌های ما.
البته میتونن پیامشون رو روی پیامگیر رادیو فردا هم ضبط کنن که صداشون رو ما لابلای بخش‌های خبری و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهیم کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری کنیم: 20 42 02 21 12 41 13. و شماره پیامگیر رادیو فردا رو حتما تو یادته.
بله، شماره اسمسگیر رادیو فردا هم تقریبا یادم هست: 20 420 603 874 150.
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
آدرس وبسایتمون هم radiofarda.com. البته
صدای شما صدای فرداست.
تو ما شنونده های زیادی داریم ما که شنونده های وفادار ما هستن. اینها راننده های کامیون ها، اتوبوس ها و اصولا راننده هایی هستن که راننده های بیابانی میتونیم بگیم، در جاده ها اینا در حرکتند و همیشه به رادیو فردا گوش میکنن و در تماس هایی که با ما میگیرن ما رو مورد لطف و محبت قرار میدن. ولی یک راننده به ما زنگ زده که بسیار عصبانیه. میخوای گوش کنی؟
آقا من کاری به بحث مسئله‌ای که مطرح میکنی ندارم. همین الان دارم از جلو ایستگاه پلیس شهر بابک حرف میزنم. دوربین سرعت سنج رو آوردن جلو ایستگاه پلیس را مستقرش کردن، دادن دست یه بسیجی. به والله قسم همین الان یه جریمه 20,000 تومانی داشت کردن. آقای احمدی نژاد، تکلیف ما را مشخص کنید. با این ماشینای چینی یه بار کار کنیم، درآمدمون رو بیاریم بریزیم تو حساب شرکت‌های بیمه، تو حساب پلیس را، یا تو حساب لیزینگ، یا ببریم بریزیم تو حساب ابزار فروش و تعمیرکار جماعت. من همین الان تبریز موتورم و دو سه روز پیش پایین آورده بودم، بعد 18 ماه کار کرد ماشین، موتورش به خاطر کم کردن روغن موتور ماشین رو پایین آورده بودم. کار کنیم جیب کیا رو پر کنیم؟ اگه ماشین درست حسابی دادین کار کنیم، درآمدمون مال لیزینگ. ماشین درست حسابی ندادین چی از جون ما میخواییم؟ من رفتم داخل ایسکا پلیس را با افسر نگهبانی میگم آقا من از سر پیچ مونده به ایسکا پلیس را تقریبا 500 متر فاصله داره. سرعتی که آمپر سرعت سنج ماشینم نشون میده زیر 80 تا بود. 5 متر مونده به ایسکا سرعتم آوردم تا 20 تا 30 تا. چطور ایشون یه آقای بسیجه 87 تا سرعت ثبت میکنه از ماشین من؟ آقا چرا اذیت میکنی؟ ای به ایران این ماشینه چینیتونو وصلشو بندازیم، ای به ایرانشو بگیریم، یه شرکت های بیمه تو پدر من شما در آوردی. آقا به چه حق ظلم میکنی تو؟
البته این شنونده مشکلاتی رو که باهاش روبرو شده و جریمه شده توضیح داد. امیدواریم که خود شنوندگان، رانندگانی که صدای این شنونده رو شنیدن، خودشون میتونن بهتر قضاوت کنن، چون ما فاصله داریم و نمیدونیم که چه گذشته، یا حق با پلیس بوده و یا حق با این راننده.
البته مشکلات خیلی هم فنی بود به نظر من، یه خورده اصلا سخته برای من درک کردن قضیه، ولی
مشکلات بله
کسایی که میشنون برنامه رو و دستن در کارن بتونن،
فکر میکنم راننده ها خصوصا بدونن که این مشکلاتی که همکارشون در رادیو فردا گفت، متوجه خواهند شد که چقدر میتونه حرفای همکارشون درست بشه. و اینجا به صدای یک راننده گوش کنیم که اون دیگه راننده خوشحالیه.
شوفر بیابونم، کیف میکنم با شما، از رادیو فردا لذت میبرم، سرگرمی ما شده رادیو فردا، محبی از شیراز، دست شما در نکنه، خداحافظ، شبتون بخیر.
و بالاخره توماچ، شنونده‌ای که از گرانی در ایران گله و شکایت داره.
آی مردم دنیا، چرا صدای ما ایرانی ها رو نمیشنوید؟ چرا به فریاد ما ایرانی ها نمیرسید؟ فقر و گرونی داره تو ایران بیداد میکنه، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، کسی هم نیست بگه این حقوق بشر آخه چی میشه تو ایران؟ کسی نیست بالا سر ایران، والا این حکومت جوابگو ما مردم باشه. مسلم هستم از شیراز.
صدای شما صدای فرداست.
تو در استودیو کنار من نشستی، در برنامه صدای شما صدای فردا، خودت میبینی که ایمیل های زیادی دریافت میکنیم که کاربران وبسایت رادیو فردا باز هم با پراکسی ها، فیلتر شکن ها مشکل دارن. بارها توضیح دادیم، یک بار دیگه تو توضیح بده تا این مشکل کاربران وبسایتمون حل بشه.
در دو سه هفته گذشته متاسفانه ما یه مشکلاتی داشتیم، یه خورده فیلتر شکنمون رو دیر در واقع به دستمون رسید، در نتیجه دیر اعلام کردیم. برای دو سه روز من کاملا متوجه این مشکل هستم و خیلی معذرت می‌خوام از این بابت. امیدوارم که این اتفاق مجددا نیفته. به هر حال همچنان ما هر روز فیلتر شکن رو یا پراکسی برای گذشتن از فیلتر رو معرفی خواهیم کرد. البته در ایران دوستان و شنونده ها برنامه های استفاده می کنند برای گذشتن از فیلتر که ربطی فیلتر شکن نداره. بعضی از اونها هم احتمالاً فایل های اگزه‌ای هست که به هر حال دست بعضی از شنونده ها می تونن استفادهش بکنن. ولی درباره خبرنامه ها هم باید بگم، ایمیل هایی می گیریم که این خبرنامه ها به دست شنونده های رادیو فردا و خواننده های وبسایت رادیو فردا نمیرسه. این امکان وجود داره که بعضی از خدمات دهنده های ایمیل مثل یاهو، مثلا برای مثال دارم میگم، یاهو اگه چند نفر بخوان این ایمیل ها رو در سپم باکس بذارن، در جعبه سپم بذارن به اصطلاح، احتمال وجود داره که یاهو این رو بسته باشه برای بعضی از شنونده ها یا بیننده ها. من ازتون خواهش میکنم که توی ایمیل هاتون توی سپم باکس رو هم چک بکنید، ممکنه رفته باشه به اونجا و از سپم باکس درش بیارین. خود به خود البته وقتی اونجا مونه بعضی مدت پاک میشه، ولی حتما این اشکالاتی که دارید رو با ما در میون بذارید. حتما سعی میکنیم این مشکلات رو برطرف بکنیم، ولی بعضی هاشون خارج از توان ماست و فقط به خاطر سرویس دهنده های ایمیل.
پس دوستان، اگر مشکلی دارید با پراکسی های ما، از طریق ایمیل، اسمس و یا حتی پیام تلفنی با ما مشکلتون رو در میون بگذارید، ما با شما تماس میگیریم اگر شماره تلفنی رو در اختیارمون قرار بدید.
در ضمن ازتون میخوام که اگه از راه دیگه بجز فیلتر شکن های رادیو فردا میتونید وارد radiofarda.com بشید در ایران، حتما اون راه رو هم به ما معرفی بکنید. ما داریم مجموعه راه ها رو جمع میکنیم، بررسی کنیم تا علاوه بر فیلتر شکن ها راه های دیگه رو هم بتونیم برای گذشتن از فیلتر پیشنهاد بکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب به پایان برنامه ویژه صدای شما صدای فردا رسیدیم، برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. تا برنامه آینده که امیدوارم که باز هم با شما باشیم و پیام ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان عزیز رو که خودتون سازنده این برنامه هستید رو پخش کنیم، ساعت خوشی براتون آرزو میکنیم.
radiofarda.com و رادیو فردا یادتون نره، منم روز و شب خوشی برای همتون آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. با
بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران، طی 6 ماه گذشته 13,000 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. برای کاهش مرگ و میر در جاده ها چه باید کرد؟ نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
خب دوستان، در فرصتی که هست اجازه بدید فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو یک بار دیگر به اطلاعتون برسونم تا اگر یادداشت نکردید بتونید یادداشت کنید. تلاگیر.com، تلاگیر هجی میکنم TALAGEER، تلاگیر.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید و حتی برنامه های رادیو فردا رو به طور زنده، پخش مستقیم رو از طریق وبسایت بشنوید. از همه شما سپاسگزاریم که به این مجله رادیویی نیمه شب گوش کردید. تا لحظاتی دیگر مریم منظوری تازه ترین خبرها را به اطلاع شما خواهد رساند. با ما بمانید.